گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، مهمان گرامی امروز ما جناب دکتر مرتضی معید هستند و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب دکتر معید و با سپاس از اینکه یک بار دیگه به ما این فرصت دادین که در خدمتتون باشیم.
با تشکر از شما خانم افندی و با سلام به شنوندگان برنامه شما.
سپاسگزارم جناب معید. شما قبلا که من باهاتون یک بار صحبت کرده بودم، قبل از انتخاب ابراهیم رئیسی خیلی خوشبین بودین که اگر ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، از فروپاشی شرایطی که در ایران هستش جلوگیری میشه. به هر حال الان یک مدتی گذشته از اینکه رئیسی به اصطلاح رئیس جمهور ایران شده، البته به نظر من رئیس جمهوری جمهوری اسلامی و مردم اون رو انتخاب نکردن، انتصاب شد. الان کارنامه رئیسی رو شما چگونه می‌بینید؟ چون شما قبلا اشاره داشتید به اینکه رئیسی باعث شده بود که خیلی از کارخونه و کارگاه‌ها احیا بشن و این خیلی نکته مثبتیه. آیا واقعا همین جوره الان؟ البته من یه فیدبک دریافت کرده بودم که دیگه از این بیشتر میخواد فروپاشی بشه ایران، دیگه چیزی ازش نمونده و با صحبت‌های شما به اون صورت موافق نبودن. و الان شاخص توسعه انسانی در ایران از جایگاه 77 به جایگاه 76 سقوط کرده و گویا فقر مطلق سه برابر شده، یعنی برگشته شرایط به 2014. الان نظر شما چگونه است؟ آیا اون انتظاری که داشتین از دولت رئیسی برآورده شد انتظار شما؟ شما شرایط رو چگونه ببینید؟ برای اینکه از نظر سیاست داخلی فکر نکنم شما موافق باشید که مثبت بوده، از نظر سیاست خارجی شما نظرتون بوده که مثبته، درست پیش میاد. در مجموع لطفا شرایط ایران رو برای ما یه مقدار توضیح بدید که اکنون چگونه میبینید. بفرمایید.
آقای عزیز، کاملا درسته که یه مقدار اون موقع، الان من یادم نیست چند ماه پیش بوده، ولی به هر حال هنوز موقعی که رئیسی نیومده بود و رئیس قوه قضاییه بود، خب میدونید در عرض یک سال تعداد زیادی کارگاه ها رو حداقل در تبلیغاتی که میشد، ولی به هر حال فکر میکنم همینطور هم بود، تعداد زیادی از کارگاه ها و کارخونه ها رو رفت و راه انداخت و به نظر من یک نوع تبلیغی بود برای اینکه رئیس جمهور بشه. من فکر میکنم از بالا دست این مسئله رو به اصطلاح برنامه ریزی کرده بودم، چون میدونید که معمولا انتخابات ها در جمهوری اسلامی عملا همیشه مهندسی شده بوده و اینم یکی از بخش های مهندسیشون بود که اول رئیس قوه قضاییه بشه، بره در اقتصاد دخالت بکنه، یه مقداری از این کارگاه و کارخونه ها رو راه بندازه و حتی افرادی مثل منو نسبتاً خوشبین بکنه به آینده ریاست جمهوری آقای رئیسی. حالا برمیگردیم و بعد از یک سال یا حالا هر چند ماه بعد از اون صحبتی که من کردم، عرض بکنم که کارنامه ایشون به قول اینجایی ها، یعنی به انگلیس میگن چکر، یعنی به اصطلاح مثل یه چیز صفحه شطرنج میمونه که سیاه و سفید داره. اینه که حالا اسمی برم که چه نقاط منفی و چه نقاط مثبتی تا الان در کارنامش بوده. اول از منفی ها شروع میکنم. من باورم نمیشد که نه تنها خود رئیسی بلکه مخبر که به اصطلاح زیر دست اولیشه، خاندوزی که وزیر اقتصادشه و بعدش عبدالملکی که اون وزیر کار شد و عوض شد، انقدر اعتراض کردن بازنشسته ها که عوض شد، حالا جاش کی اومده الان اسمشو من نمیدونم، ولی همشون از سرمایه‌داری خصوصی با تمام قوا دفاع کردن و می کنن. نه تنها اون، بلکه یار و غمخوار و به اصطلاح یار غار هر شبت که اتاق بازرگانی هم. یعنی در واقع خود رئیسی چندین بار تا الان به اتاق بازرگانی رفته، ازشون استمالت کرده، تشویقشون کرده، هر شبت که تشویقشون کرده، در حالی که ما میدونیم هسته مرکزی فساد، راندخاری، سوداگری، گرانی، دشمنی با کارگرا در اتاق بازرگانیه، در درجه اول. یعنی اون مافیایی که مافیای اقتصادی که ما صحبت میکنیم در ایران، هسته مرکزیش در واقع اتاق بازرگانیه. این برمیگرده به زمان خود خمینی که اتاق بازرگانی رو داد به حبیب الله عسکر اولادی و بعد تمام به اساس ثروت‌های سلطنتی رو داد به محسن رفیق دوست. یعنی دوتا از کمک کنندگان به خمینی، هم از نظر مالی و هم از نظر معنوی، و تجار محترم بازار. و این جزء به اصطلاح فلسفه جمهوری اسلامیه که از سرمایه‌داری تجاری در واقع دفاع میکنه و نه از سرمایه‌داری تولیدی و صنعتی و واقعی، بلکه به اصطلاح بیشتر به سوداگری و تجارت و دلالی و در نتیجه راندخاری. بنابراین این بخشی از به اصطلاح فلسفه اقتصادی و حتی فلسفه سیاسی شونه. بنابراین قابل تعجب نیست و من فکر میکردم که رئیسی یه مقدار متفاوت باشه با قبلیهاش، ولی از این جهت ما میدونیم که اقتصاد چندان به اصطلاح به نظر من بهبودی پیدا نکرده و در از بعضی جهات هم شاید بدتر شده. منتها حالا برمیگردیم به چیزهای دیگه‌ای که در زمان رئیسی انجام شده که اینا رو نمیشه انکار کرد، و من دارم مقایسه میکنم دولت رئیسی رو با روحانی، با احمدی نژاد، با خود راشمی رفسنجانی و تا حدی هم با خاتمی، یعنی با دولت‌های خود در چارچوب جمهوری اسلامی دارم، مخصوصا با روحانی دارم مقایسه میکنم. یک مسئله واکسیناسیون. شما میدونید که در زمان روحانی در روز به طور متوسط در سالهای آخر به اصطلاح دولتش نزدیک به 700 نفر از مردم ایران تلف میشدن و تمام بهانه‌شون این بود که بجز بدون اینکه ما وارد برجام بشیم و وارد AFTA بشیم. شما میدونید AFTA یکی از چیزهای بین المللیه که همه باید به اصطلاح تمام ترانزکشن ها یا به اصطلاح تبادلات مالیشون رو به اصطلاح گزارش بدن، و ایران میدونه که داستان این AFTA چیه و وارد اون نشده، و دولت روحانی در تمام 8 سالش میگفت که باید ما وارد برجام بشیم، باید وارد AFTA بشیم تا اینکه بتونیم واکسن وارد بکنیم. و البته میدونید با ورود واکسن های هم روسی و هم چینی مخالف بودن و فقط منتظر بودن که واکسن های امریکایی وارد بشه، و در نتیجهش این شد که همینطور که گفتم صدها هزار نفر از هموطنامون جانشون رو از دست دادن و یا مریض شدن و ناقص شدن. این یک. موقعی که رئیسی اومد به نظر من در این زمینه صدها میلیون یا ده ها میلیون به هر حال واکسن وارد کرد و مسئله واکسیناسیون و مرگ و میر رو به شدت پایین آورد، تا جایی که میدونم در مثلا آخرین چیز مثلا تعداد مرگ و میر به 3 نفر تقلیل پیدا کرده بود. حالا بعدش یه موج تازه اومد، اون دیگه من اطلاع ندارم که مرگ و میر چطوره. بنابراین این یه کار مثبت بوده که توسط رئیسی به نظر من و دولتش انجام شد.
میگن که ببخشید نظریه بود که کسانی که مخالف دولت روحانی بودن و میخواستن که رئیسی بیاد بر سر قدرت، جلوی این ورود واکسن رو گرفته بودن و بعد اینو در واقع وقتی که اومد سریع آزاد کردن، در دسترس قرار دادن که بگن که این کار رئیسی کرده. آیا به نظر شما این درست یا توهم توته است؟
خب ببینید، من چون اینو دنبال کردم، حتی 28 نفر از پزشکا از جمله خانم مهرس اینا علیه واکسن روسی و چینی اعلامیه دادن و در روزنامه های اصلاح طلب و در دولت خود روحانی کاملا مشخص بود که با ورود واکسن های چینی و روسی مخالف بودن. حالا ادعا میکنن که ما اتفاقا ما اینا رو خریده بودیم و نمیذاشتن وارد بشن برای اینکه بعد رئیسی بتونه از این مسئله استفاده بکنه، در حالی که شواهد به نظر من اینو نشون نمیده، در اینکه به طور کلی دولت روحانی به اصلاح طلبها کاملا مخالف با ورود و یا استفاده از واکسن روسی و چینی بودن و فقط میگفتن واکسن حالا یا از انگلیس وارد بشه یا از امریکا و خلاصه غیر روسی و چینی. اینو دیگه من دنبال کردم این مسئله. پس این یکی که به نظر من خود مردم هم میدونن این قضیه رو که با روی کار اومدن دولت رئیسی این یه کار مثبت بوده. دو، عبارت از رابطه با کشورهای همسایه است که ما میدونیم مشکلات بزرگی داشتیم، هم با آذربایجان در مسئله به اصطلاح مرز بین ایران و ارمنستان که یه جایی هست به اسم زنگزور که در واقع آذربایجان میخواست راه ما رو مستقیم به ارمنستان و اروپا ببنده، که بالاخره به اصطلاح در دولت روحانی این مسئله رو تا حد زیادی حلش کردن و جاده‌ای به جای اینکه از زنگزور بگذره که بین آذربایجان و نخجوانه از راه ایران میگذره. به نظر من هنوز آذربایجان از این مسئله دست بر نداشته، ولی فعلا اینطوره که این مسئله زنگزور حل شده که به نظر من مسئله بسیار مهمیه. رابطه با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی گسترش پیدا کرده و بعدش میدونید که گاز از ترکمنستان به بخش شمالی ایران داده میشه، عوضش ایران به اصطلاح به خاطر این یک به اصطلاح چیز به اصطلاح اجاره بهایی برای گذار این چیز میگه و به هر حال رابطه گسترش پیدا کرده با کشورهای هم ترکمنستان هم قزاقستان هم تاجیکستان و غیره و غیره. سوم، عبارت از اینه که ایران وارد پیمان شانگهای شده. این مسئله به نظر من فوق‌العاده مهمه، برای اینکه بازم در دولت روحانی گفته میشد که اگه ما به برجام وارد نشیم، AFTA رو حل نکنیم، ورودمون به پیمان شانگهای امکان پذیر نیست، در حالی که اینطور نبود و ایران حالا تا هفته آینده به طور رسمی دیگه وارد خواهد شد، برای اینکه سال گذشته تصمیم شد که به اصطلاح از عضو علل بدل و یا ناظر تبدیل به عضو اصلی بشه، ولی در هفته آینده این به تصمیم خواهد رسید. چهارم، عبارت از اینه که ایران خیال داره که وارد هر شود که چی بریکس بشه، هر شود که این پیمانی که 5 تا کشور برزیل و هند و چین و افریقای جنوبی هستن و ایران در واقع قراره که در اون هم وارد بشه و خلاصه نگاه به شرق دولت روحانی. اینا به نظر من یه مقدار میتونه امنیت اقتصادی به وجود بیاره در برابر آنچه که حالا میخوام وارد مسئله برجام بشم. دولت رئیسی، من اینو نمیدونستم و اینو اتفاقا از زبان یکی از تئوریسین های اصلیشون شنیدم و اون عبارت از اینه که دولت رئیسی بسیار علاقمنده و مصممه که وارد برجام بشه، منتها برجامی که میخواد وارد بشه رئیسی عبارت از برجام یک، یعنی در واقع همون قراردادی که در 2015 بسته شد عبارت از این بود که ایران فقط بتونه تا 3.6 به اصطلاح چیز بکنه، غنی سازی بکنه و تمام به اصطلاح غنی سازی حال اون چرا که غنی سازی کرده به بیرون بفرسته. راکتور عراق رو ما میدونیم سیمان توش ریخ، در واقع به اصطلاح تمام تأسیسات فردو رو تعطیل کرد عملا و حتی به اصطلاح تحقیقات اتمیش رو هم تعطیل کرد، یعنی امضا که کرد برجام رو تمام تعهداتش رو ایران قبل از موعد انجام داد. با این در واقع هدف یا امید به تحریم‌ها برداشته بشه، در حالی که ما میدونیم نه اوباما تحریم‌ها رو برداشت و بعدش هم آقای دونالد ترامپ نه تنها تمام برجام رو پاره کرد و بیرون رفت، بلکه هزاران تحریم جدید هم برقرار کرد برای اینکه هیچ وقت نتونه برجام دوباره احیا بشه. هدفش این. حالا آقای روحانی الان ثابت شده، نمیدونم اگر شما به صحبتهایی که تعداد زیادی از افراد از جمله آقای یوسف عزیزی در بحثایی که میکنه با آقای علیزاده و در برنامه های خودش برای اینکه اطلاعات دقیقی از کم و کیف مذاکرات برجام داره، عبارت از اینه که هم ظریف و هم روحانی هدفشون فقط برجام اول نبوده، یعنی تمام تعهداتش رو ایران انجام بده و در قبال اون امریکا تحریما رو واقعا برداره، به این معنا که ایران بتونه با دنیای خارج نفتش رو بفروشه و پولش برگرده، هر شبت که انحصارات و شرکت های خارجی مخصوصا امریکایی و اروپایی بتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن، فعالیت بکنن، در حالی که ما میدونیم هیچ وجه به اینا عمل نکردن. یعنی در زمان خود اوباما بهشون اولا سویفت رو نذاشتن ایران استفاده بکنن که پولش برگرده و هنوز پول ایران ده ها میلیارد دلارش بلوکه شده، و بعدش هم ما میدونیم دونالد ترامپ چه کار کرد. حالا ثابت شده که روحانی هدفش این بوده که فقط برجام یک وارد برجام یک نشه، بلکه وارد مذاکره بشه برای برجام دو که عبارت از سیستم دفاعی ایران یعنی موشک های ایرانه، و هم برجام سه یعنی کمک نکردن به دولت سوریه، دولت لبنان، مردم فلسطین، عرشبت که و یمن. این برجام سه، یعنی هدفش خلاصه فقط برجام یک نبوده، در حالی که رئیسی مصممه که وارد برجام بشه و اصرار داره، در حالی که فقط برجام یک رو میخواد، اون چیزی که در 2015 در واقع تصویب شد و قرار بود انجام بشه، یعنی در واقع وارد مسئله دفاعیش، وارد مسئله کمک به کشورهای دوروبر و غیره و غیره، اینا مطرح نشه. در حالی که ما میدونیم امریکا، نظر من این راجع به برجام، که امریکا برجام یک رو نخواهد پذیرفت، برجام دو و سه و چهار و پنج رو میخواد، یعنی تسلیم کامل ایران. روحانی هدفش این بوده، این دیگه اسنادش بیرون اومده، که تسلیم کامل بشه، همون چیزی که اصلاح طلبا میخواد. دولت رئیسی فکر نمی کنم، یعنی آنچه که من گفتم از زبان یکی از به اصطلاح تئوریسین‌های اصلی هسته قدرت، این رو من شنیدم که حتی خود خامنه ای گفته که اگه اینا راضی بشن به برجام یک، برید و امضا بکنید. نظرم اینه که امریکا امضا نخواهد کرد. بنابراین اینم یه تفاوتی که من میبینم بین دولت رئیسی و دولت روحانی. بنابراین به طور خلاصه من هم جنبه های منفیش رو گفتم. حالا نتایج اینا و وضعیت ایران در چه وضعیتیه؟ عبارت از اینه که از نظر سیاست خارجی پیشرفت های چشمگیری داشته جمهوری اسلامی، اینا نمیشه انکار کرد، ولی از جهت سیاست داخلی همون سیاست های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، یعنی سیاست های نئولیبرال و اون مافیای مسلط بر اقتصاد ادامه میدن به فعالیت هاشون و این از نظر داخلی نارضایی های وسیعی داره به وجود میاره. حالا بگذاریم مسئله حجاب و مسئله دخالت در مسائل خصوصی مردم و و غیره و غیره که نارضایی های بسیار بسیار گسترده ای به وجود میاره. به طور خلاصه من میخواستم در پاسخ به سوالتون این مختصر رو گفته باشم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات که دادید. البته اینکه شما انتظار خوشبینی داشتید من هیچ وقت نداشتم، چون من همه اینا رو مثل هم میبینم و هیچ تفاوتی نمیتونم قائل بشم بین که حالا رئیسی باشه یا روحانی باشه یا غیره. به هر حال اینا به اون صورت منافع ملی توجه ندارن و از نظر آزادی که شرایط مردم بهتر نشده که چی بهتر هم شده. ولی حالا در مورد شرایطی که الان در جهان وجود داره مایل هستم که در
باز میخوام خانم عرفانی اجازه بدید من یه نکته ای رو در ببینید. من از نارضایی مردم و نارضایی گسترده مردم اطلاع دارم، فقط ما یک مشکل بسیار بسیار وخیم داریم و اونم عبارت از اینه که آلترناتیوی وجود نداره.
متاسفانه
بله
نه متاسفانه وجود نداره. من همیشه به اصطلاح این اپوزیسیون که انقدر وسیع هست، یعنی شاخه های بسیار وجود داره، ولی این توانایی رو در خودشون ندیدن که بخوان آلترناتیو بشن. من فکر میکنم که مصیبتی که بیشتر مردم ما متحمل میشن به خاطر همین مسئله است، وگرنه مردم رفتن تو خیابون جلوی گلوله قرار گرفتن ولی یک آلترناتیوی نبود که این جریان رو جمع جور بکنه و به نفع مردم کاری انجام بده، از طرف آزادی مردم از همه نظر و نظر اقتصادی هم. به نظر من مسئله فقط تحریم ها نیستن، مدیریت فاسد، میس منیجمنت و کرپسیون هستن که این شرایط بد اقتصادی برای مردم ایران به وجود آوردن. چون ایران بسیار کشور ثروتمندی هستش و حتی استان خوزستان بسیار ثروتمند هست از لحاظ نفت و غیره، ولی خب مدیریت واقعا فاسده. کسانی در رأس قدرت هستن که اینها اصلا تواناییشو ندارن و نمیدونم به هر حال آینده چه خواهد شد. خیلی برای من که واقعا مبهمه. حالا برگردیم به شرایط جهانی که الان وجود داره با این به قول پوتین عملیات ویژه در اوکراین و به قول این اروپایی ها و امریکا و اینا جنگی است که داره انجام میشه. نظر منم اینه که این جنگی است که امریکا داره انجام میده و اون مقدماتی رو که چیده بودن تا به اینها جا برسن و الان متاسفانه اروپا دنبال منافع امریکا افتاده تا دنبال منافع ملی خودش و الان برخورد کردن با این مشکلاتی که وجود داره. به هر حال میدونی که خودتون هم اشاره کردین بهش که مقام امریکایی گفت ما میخوام روسیه رو طوری بذاریم که از جاش دیگه بلند نشه و کاملا مشخصه که اینها چقدر دارن از اوکراین دفاع میکنن. دلشون برای اوکراین نسوخته، بلکه اوکراین اینجا وسیله ابزاری است برای اونها که با روسیه بجنگن. ولی از طرفی ببینین کیسینجر گفته بود که بهتره که زلنسکی بیاد پای میز مذاکره بشینه و به جنگ ادامه نده و نظریه‌ای بودش که کیسینجر با پوتین رابطه خوبی داره و کیسینجر اگر شما کتاب کمیته 300 و نوشته جان کولمنو که این از اعضای سابق MI6 انگلیس بوده مطالعه کرده باشین، در اون گفته که کیسینجر عضو باشگاه روم بوده و عضو باشگاه روم و اینها همه زیرشاخه های کمیته 300 هستن که برای مردم دنیا نقشه میکشن که چجوری زندگی بکنن. نظرتون در این رابطه چیه؟ فکر میکنین که شرایط به کجا خواهد رفت؟ آیا پوتین واقعا مستقله و خودش تصمیم میگیره؟ چگونه است؟ و در مورد گورباچف هم اگر نظرتون بدین خوشحال میشم. بفرمایید.
خواهش عزیز. خب ببینید، من اینو راجع بهش میدونید دو تا برنامه با آقای علیزاده داشتم در جدال مفصل از اول، چون من از 2014 اوضاع اوکراین رو دنبال کردم. امریکا از بعد از جنگ دوم جهانی روی نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین از سال 1953 کار کرده و به قول خانم ویکتوریا نولند 5 میلیارد دلار پول خرج کرده برای تقویت نئونازی ها و نئوفاشیست های غرب اوکراین که اینا در جنگ دوم جهانی مستقیما به رهبری استیفن باندرا و لبد، دو تا فاشیست شناخته شده با نازی ها و اس اس های هیتلری، اینا همکاری کردند و باعث مرگ و میر صدها هزار و شاید میلیون ها هم یهودی هم روسی و هم لهستانی شدند.
البته وقت ما فشرده است، لطف کنین یه مقدار فشرده صحبت کنین. اخیراً هم که دولت امریکا باز یه بودجه بیشتری رو قراره برای جنگ بده برای اوکراین و در واقع با روسیه. بله بفرمایید.
خواهش میخواستم یه پیشزمینه تاریخی بدونید که چیه. من بنابراین نتیجه و ماحصل این 5 میلیارد دلار باعث شد که در فوریه 2014 اینا کودتا بکنن و یانوکوویچ رو که توسط مردم اکثریت انتخاب شده بود بیرونش بکنن و در واقع بعدش هم نئونازی ها و نئوفاشیست ها قدرت رو در دست گرفتن و آقای پروشنکو بر سر کار اومد و یاتسنیوک اینا بر سر کار اومدم، هر دوشون طرفدارای نئونازی ها و نئوفاشیست ها، و بعد گردان آزوف رو درست کردم. میدونید اون موقع در دونباس یعنی لوهانسک و دونسک اینا روس هم، روس زبان هم، فرهنگشون روسیه. اینا گفتن مطلقا حق کسی حق حرف زدن به زبان روسی نداره و در نتیجه اینا اون کودتا را نپذیرفتن و اعلام به نوعی استقلال کردن، رأی گیری کردن که جزی از روسیه بشن که روسیه نپذیرفت، در حالی که مال کریمه رو که 97.5% رأی دادن پذیرفت و در نتیجه کریمه بخشی از روسیه شد. خب بعدش میدونید که مردم روس اکثریتشون اون موقع میخواستن که از پوتین میخواستن که حمله بکنه به دفاع از لوهانسک به دونس یعنی از دونباس یعنی روس زبان ها که پوتین نپذیرفت. پوتین این کار رو نپذیرفت و گفت که ما باید بذاریم لوهانسک به دونس بخشی از اوکراین باقی بمونن، یعنی تمامیت ارضی اوکراین سر جاش بمونه و در نتیجه دو تا قرارداد بستن، مینسک یک مینسک دو. طبق این دوتا قرارداد قرار بود که این دوتا خودمختاری بهشون داده بشه که بتونن از زبان خودشون فرهنگ خودشون استفاده بکنن، منطقه بخشی از خاک اوکراین باقی بمونن. زلنسکی در 2019 با رأی 73% از مردم اوکراین انتخاب شد با این قول که از قرارداد مینسک دفاع بکنه و صلح برقرار بشه. در حالی که نئونازی ها و نئوفاشیست ها بهش فشار آوردن و تهدید به مرگش کردن و در نتیجه زلنسکی تسلیم شد به طور کامل، نه تنها تسلیم شد، بعدش طرفدار سرسخت نئونازی ها و نئوفاشیست ها شد. پس اینا هدفشون این بود. دلم میخواد این رو دقت بشه روش. هدفشون این بود که نه تنها دونست و لوهانسک رو بهش حمله بکنن و اینا رو از پا در بیارن، بلکه برن به کریمه رو که دیگه بخشی از روسیه شده بود اونجا رو هم تصرف بکنن، یعنی جنگ جهانی سوم رو آغاز بکنن. در نتیجه به همین دلیلی که در آخرین نطقش پوتین گفت که جنگ در اوکراین، شما که میگید جنگ، این جنگ از فوریه 2022 آغاز نشد، بلکه از فوریه 2014 آغاز شده. این جنگ رو ما صلح میخواستیم، ما قرارداد مینسک داشتیم، شما به قرارداد مینسک وفا نکردید، عهد شکنی کردید و میخواستید حمله بکنید و دونست و لوهانسک و مردمش رو عملا قتل عام بکنید و ما چاره ای نداریم جز این که از اینا دفاع بکنیم. و به همین دلیله که ما میدونیم 24 عرصبت که فوریه اینا این عملیات ویژه رو به این دلیل آغاز کردن، برای این که ما میدونیم به اصطلاح دسامبر 2021 یک سلسله اسنادی رو به اصطلاح دولت فدراسیون روسیه فرستاد که بهشون گفت شما اومدید و ناتو رو تا دروازه مسکو آوردید، این برای ما خطر حیاتی داره و ما نمیتونیم بپذیریم که شما هم گرجستان رو و هم اوکراین رو وارد ناتو بکنید. و ما میدونید هنری کیسینجر هم اینو بهشون گفت، نه تنها هنری کیسینجر بلکه آقای مدلاک که به اساس سفیر امریکا در اونجا بوده، در روسیه بوده، هم همین آقای ارشواتی ویلیام برنز که الان رئیس CIA است، همه اینا به اینا گفتم، هم جورج کنان که بنیانگذار جنگ سرده به اینا پیشنهاد کردم بابا نرید تا دروازه مسکو دارید میرید و این خط قرمز روسیه است. مثل اینه که شما بیایید و در مکزیک و یا در کانادا پایگاه چینی یا روسی درست بکنید. آیا امریکا بیکار خواهد نشست؟ بیکار نخواهد نشست. در نتیجه به نظر من این عملیات ویژه در عکس العمل به آنچه که دولت اوکراین با پشتیبانی امریکا به کشورهای اروپایی میخواست انجام بده و عملا قتل عام بکنه مردم دونباس رو، این عملیات آغاز شد و در نتیجه تا الان هم به هر حال ما میدونیم که ضربات سنگینی به ارتش اوکراین خورده و اینا میلیارد میلیارد همین جوری دارن اصل همیدن. برای اینکه شما حالا برگردم به بعد از اینکه عملیات ویژه آغاز شد در ماه هر شبت که چیز جنوری فبری مارس، در ماه مارس زلنسکی حاضر شد که پای میز مذاکره بیاد و در استانبول نمایندگان فدراسیون روسیه و چیز نشستن و مذاکره کردن و زلنسکی حاضر شد که اینا رو در واقع به اصطلاح خودمختاری بده و وارد ناتو نشه و در نتیجه ما میدونیم اون موقع نیروهاش و فدراسیون روسی از اطراف کیف بیرون کشید به خاطر اینکه میخواست که در واقع صلح برقرار بشه. به این دلیل بود که نیروهاش رو اینا میگن که آره ارتش روسیه رو ما شکست دادیم، در حالی که بیرون کشیدن برای اینکه با دولت زلنسکی وارد مذاکره بشن. این نذاشت. آقای بوریس جانسون اومد به کیف و زلنسکی رو بهش گفت به هیچ وجه با روسیه نباید مذاکره بکنی و باید این جنگ ادامه پیدا بکنه تا زمانی که روسیه رو ما بتونیم از پا در بیاریم. در نتیجه جنگ ادامه پیدا کرد تا به امروز که ما میدونیم هم منطقه لوهانسک به طور کامل آزاد شده از این نئونازی ها و هم دونسک داره آزاد میشه، نه تنها اون بلکه منطقه خرسان و قبل از همه اینا هم شهر ماریوپول. بنابراین بخش وسیعی از شرق اوکراین که روس زبانن و جنوب اوکراین که بازم روس زبانن تا الان از دست این نئونازی ها آزاد شده و حالا باید ببینیم که ادامه این جنگ به کجا خواهد کشید. و ما میدونیم همین دیروز آقای بلینکن دوباره رفت هم به کیف و بعدش هم رفت هم در آلمان و آقای لوید جانستون وزیر دفاع امریکا دوباره میلیارد میلیارد دارن به اوکراین کمک نظامی میکنن برای اینکه تا آخرین فرد اوکراینی کشته بشه و این به نفع امریکاست، برای که در واقع ما میدونیم چه بر سر اروپا آورده و وضعیت اروپا از نظر اقتصادی و غیره و غیره چی شده. این وضعیتی که ما فعلا در این جهان داریم.
شما اشاره کردین که به قرارداد مینسک یک و دو تفاوتشون چی بود اینا با هم؟
هر دوش در واقع چون به یک عمل نکردن مینسک دو رو، و اتفاقا باید اشاره بکنم که این کشورهای متمدن فرانسه و آلمان زیر هر دوی اینا رو امضا کرده بودن، منطقه امریکا چون امضا نکرده بود زد قرار، یعنی که اینا از خودشون استقلالی ندارن کشورهای اروپایی متاسفانه. ولی به هر حال هر دوشون در واقع متن اصلیشون عبارت از خودمختاری دادن به لوهانسک و دونسک عبارت بود و در چارچوب اوکراین باقی بمونن.
بله، در اون اول که شما اشاره کردید روسیه فقط میخواست که مانور نظامی بده و داشت بر میگشت میرفت، ولی اینا تحریکش کردن و اون دو مرتبه گفت خب اگر اینجوریه، بعد برگشت به طرف باز اوکراین و یعنی ادامه داد و به این صورت در اومد. حالا الان اینها تصمیم دارن که کریمه رو هم بگیرن، یعنی همش این صحبت ها رو میکنن که همونجور که شما گفتین کریمه با اینکه 97% موافق بودن که به روسیه دو مرتبه پیوندن، ولی باز اینها در صدد این هستن که کریمه رو هم برن بگیرن. و آیا شما از نظر اینکه گفته میشه در اونجا لابراتوارهای بیولوژیکی رو برپا کرده امریکا که حتی ویروس کرونا هم میتونه از اونجا شیوع پیدا کرده باشه، نظرتو در رابطه چیه؟
عزیز، اینو بارها و بارها روسیه گفته بود، به هیچ کس باور نکرد. روزنامه نیویورک تایمز، یعنی روزنامه مرجع اینجا، مرتب انکار میکرد تا خود خانم ویکتوریا نولان اومد و در سنای امریکا گفت که آره ما دخا آزمایشگاه بیولوژیک در اوکراین داریم که اینا داره میفته دست روسا و فلان اینا. ولی این یک افشاگری عظیم بود واقعا که خود ویکتوریا نولان در اومد این حرف رو زد که به اصطلاح اینا، و بعدش هم ثابت شد که اینا دقیقا دارن روی پرنده هایی آزمایش میکنن که بتونه ویروس رو دقیقا به طرف روسیه ببره. و بعدش هم ما میدونیم هر شبت که استاد دانشگاه چیز استاد دانشگاه کولومبیا، عجیبه که الان اسمش اقتصاددان معروف، که در واقع مسئول سازمان ملل و بعدش هم مسئول از طرف مجله نیچر، یعنی معروف ترین اسلام مجله پزشکی، میگه ثابت شده که ویروس کرونا نه از چین بلکه از لابراتوارهای امریکایی سرچشمه گرفته. اینو عجیبه که الان اسمش یادم رفته، اقتصاددان معروف که در واقع استاد دانشگاه کولومبیاست، در حال اسمش شاید یادم بیاد، ولی کاملا الان مشخص شده که آغاز شیوع کرونا از یکی از لابراتوارها یا آزمایشگاه های امریکایی. حالا آیا اونایی هم که در اوکراین هستن؟ برای اینکه ما میدونیم صدها از این آزمایشگاه ها دور تا دور چین و روسیه داره امریکا، و و با احتمال قریب به یقین از یکی از این لابراتوارها سرچشمه گرفت.
بله، آخرین سوالم که تکرارش میکنم، در مورد گورباچوف به نظر شما شرایطی که پیش اومده، آیا یلسین بیشتر مقصر بوده یا اینکه گورباچوف؟
این خانم عرفانی بحث مفصلیه، من راجبش مفصل صحبت کردم. شوروی سابق سالها بود که در حال پوسیدگی بود، در حال پوسیدگی بود، و بسیاری اعضا از اعضای حتی حزب کمونیستش تسلیم شده بودند، تسلیم غرب شده بودند. حالا یلسین بیشتر مقصره یا گورباچوف، اینا اهمیت ثانوی داره. کل حزب کمونیست، یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون، میدونید هم یلسین و هم گورباچوف جزء دفتر سیاسی بودن، یعنی در بالاترین مقامات بودن، و آقای شورمردزه و امثالهم و امثالهم، ولی بسیارشون در واقع شوروی سیستمی بود که از سالهای حداقل بگیم دهه 1970 شروع به پوسیدگی کرده بود، اقتصادش به حالت رکود رفته بود، و بعدش هم ورودشون و اشتباه وحشتناکی که کردن در جنگ افغانستان و غیره و غیره، و نارضایی به طور عظیم بالا رفته بود. خلاصه این داستان مفصلیه، و در نتیجه میخوام بگم که سیستم در حال پوسیدگی بود. حالا بالاخره یکی میباز فاتحهشو میخون، حالا میباز یا گورباچف باشه و یا یلسین باشه، فرقی نمیکنه. ولی موقعی که سیستمی به حال پوسیدگی در بیاد، اینجوریه که بسرا، چون از این جهت من اختلاف نظر با بسیاری از چپها دارم که بسرا میگن یک کشور سوسیالیستی بوده، به نظر من سیستم شوروی تضاد تقریبا 180 درجه، حالا بگیم 170 و چند درصدی با ایده سوسیالیسم داشت، هیچ وجه ربطی به سوسیالیسم نداشت، یک دولت و یک سیستم کاملا پوسیده و فاسد بود که چاره ای نداشت جز این که بالاخره از هم فرو بپاشه و فرو پاشید.
آیا در جهان کشوری وجود داره که سیستم سوسیالیسم اونطور که شما بهش اعتقاد داریم داره پیاده میکنه؟
هیچ وجه. این اتفاقا مطلبیه که من خب از الان مدت هاست مطرح کردم. تا زمانی که سیستم سرمایه‌داری غرب به درجه معینی از ضعف نرسه، امکان پیاده کردن سوسیالیسم به مفهوم مارکسیش امکان پذیر نیست. این اعتقاد قاطع منه، و به همین دلیل نه در شوروی سوسیالیسم تونست پیاده بشه، نه در چین الان سوسیالیسم هست، نه در کوبا و نه در ویتنام، و در ونزوئلا امتحان شد و با شکست روبرو شد. اینا دلایل تاریخی بسیار پر اهمیتی داره، ولی به نظر من بعد از فروپاشی شوروی تازه مشخص شد که سیستم سرمایه داری دچار چه بحرانهای عمیقیه و چطور داره به طرف افول میره، و داره به شدت به طرف افول و ضعف میره، و این ضعف باید به درجه‌ای برسه که بتوان فکر آینده سوسیالیستی رو تازه پیاده کرد.
جناب محیط، بله، اگر ممکنه در 2 دقیقه یک جنبندی کلی بکن اشاعت ایران و جهان که اروپا چه خواهد کرد و این جنگ به کجا ختم خواهد شد.
به نظر من در این جنگ بازندگان اصلیش یک خود ملت اوکراین که از این کشور چیزی باقی نخواهد بود، در درجه دوم اروپاست، و در درجه سوم مردم امریکا. برندگان این جنگ شرکت‌های اسلحه‌سازی و شرکت‌های نفت و وال استریت، حداقل بخشی از وال استریت، ولی در این حال ثابت شد که روسیه به جای اینکه از پا در بیاد که اینا میخواستن از پا درش بیارن، الان اقتصادش قوی‌تر از سابق شده و به نظر من اعتبارش هم در سطح جهانی بالاتر رفته، در بین جهان سوم و بین چین و هند و امثال هم. بنابراین حالا راجب ایران آیندهش از نظر داخلی و سیاست‌های داخلی نامعلومه و ضرب پذیره، در حالی که از نظر سیاست خارجی به نظر من دستاوردهایی داشته و این میتونه شاید کمک به آینده ایران بکنه.
اگر که آلترناتیوی وجود داشته باشه به وجود بیاد، آیا این رژیم جایگزین خواهد شد؟
آلترناتیو آینده در ایران از رهبران مبارزات زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و غیره و غیره، یعنی از درون مبارزات مردم رهبرانی پیدا خواهد شد که اونا آلترناتیو آینده خواهند بود. آلترناتیوهایی که در خارج هستن که شما میدونید کدوماشون، آلترناتیو داخل که دولت روحانی و اصلاح طلب باشن، هیچ کدوم از اینا آینده‌ای برای ایران نخواهند داشت. آینده ایران به دست مبارزات کنونیه که زیر دماغ آخوندها کلی مبارزه وجود داره و ما باید از این مبارزات دفاع بکنیم و از درون این مبارزاتی که رهبران اینا آلترناتیو آینده رو تشکیل خواهند داد. بنابراین از این جهت من خوشبینم به آینده.
21 سپتامبر قرار علیه اومدن رئیسی به سازمان ملل تظاهراتی برپا بشه، دارن ایرانی ها تدارکاتی میچینن، آیا شما هم اونجا حضور خواهید داشت؟
من که دورم از نیویورک، در نتیجه فکر نمی کنم.
شما در نیویورک نیستید؟ اوکی، شما در نیویورک نیستید. بله، به هر حال سپاسگزارم از توضیحات دادید و امیدوارم که در فرصت‌های دیگه هم ما بتونیم باز از اطلاعات شما برخوردار بشیم. شب و روز خوب براتون آرزو می‌کنم جناب محیط. مرسی.
تشکر. منم از شما هم تشکر می‌کنم که دعوت کردید. هم ازتون خداحافظی می‌کنم و از شنوندگان برنامه‌تون تشکر.
شادکام و سرفراز باشید.
مرسی.